بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، جلد ششم، صفحه 33، 228، هویت و خودیت و اراده و احساس و عقلی در آدمی نیست الا اینکه یا الهی است و یا شیطانی، که یا از ارادت و اطاعت نسبت به اولیای الهی است و یا اولیای شیطانی، و نوع سوم هم نفاق است، یعنی به ظاهر الهی و بر باطن شیطانی. پس چیزی به اسم هویت و خودیت فردی وجود ندارد، زیرا آدمی به خودی خود بی خود و هیچ بنا بوده است. عشق الهی و عشق شیطانی منبع دو نوع هویت انسانی است. 229. ابلیس به آدم و حوا گفت: آیا می خواهید فرشته ای جاودانه شوید؟ پس مرا پیروی نمایید. یعنی اگر می خواهید همچون فرشتگان رابطه جنسی نداشته باشید، فرمان مرا اطاعت کنید. زیرا آدم و حوا یکدیگر را به واسطه عورتشان زشت دیده بودند و حاضر به انجام وظیفه جنسی نبودند و تکبر می کردند. همانطور که اکثر خرمقدسان این رابطه را حیوانی و بلکه شیطانی می نامند. 230. آری، یک آدم کافر در رابطه با فاسقش تن به هر خفت و ذلتی می دهد، ولی در رابطه با همسرش نازها دارد و می خواهد چون فرشته و بلکه خدا پرستیده شود. این است ابلیسیت نفس. این است عداوت با عشق و محبت و عشق به فسق و شقاوت و جفا و خیانت. بدان. 231. بدان که شهوت بارگی و هرزگی و افسار گسیختگی جنسی و انحرافات جنسی، عذاب ناز و منت و تجارت در رابطه جنسی زناشویی است. 232. اگر دختران دیروز زیبایان خفته ای بودند که با ازدواج بیدار می شدند، دختران امروز زیبایان مرده ای هستند که شاید پس از چند ازدواج هم زنده نشوند، و دختران فردا فسیل های متعفنی هستند که بیش از یک شب نتوان با آنان زیست، و این بدان دلیل است که بکارت دل نابود شده است. زیرا وجود زن پذیرنده است و آن که نخست وارد شد به آسانی خارج نمی شود و چه بسا تا پایان عمر در دل مقیم می ماند. پس وای بر روابط نامشروع قبل از ازدواج که از زن یک زناکار مادام العمر می سازد و چه بسا او را در زناشویی هم به سوی فاسقانش باز می گرداند. 233. فاسق یعنی عهد شکن، و این در نقطه مقابل عاشق است به معنای ماندن جاودان در عهد. پس وای بر فاسقان مدعی عشق که منافقان دلند و نفاق قلبی اشد نفاق هاست. 234. شباهت بین عشق عرفانی روحانی و عشق جنسی نژادی فقط و فقط در شدت است. هر دو اشد فنا شدن است در محبوبی که یکی مظهر عشق است و دیگری مظهر فسق. یکی مظهر محبت است و دیگری مظهر شقاوت. یکی مظهر حق است و دیگری مظهر باطل به یک میزان و شدت و قوت. فرضا یکی در این فنایش الهی و دیگری ابلیسی می گردد. یکی ایثارگری بی ادعا و دیگری بلعنده‌ای پر مدعا است. 235. بنگرید که آدمی چگونه روح و آگاهی و احساس خود را واژگون و دیوانه می سازد تا تجاوز و ستم و شقاوت و تکبرش را توجیه به ایثار و لطف خود کند، و چنین خود دیوانه سازی و شیطان صفتی فقط تحت عنوان عشق و یا در رویارویی با عشق الهی رخ می دهد. 236 اراده به پرستیده شدن کارخانه همه کبرها و مکرها و دسیسه‌ها و پلیدی‌ها و ادابت‌ها و شقاوت‌ها و تباهی و جنون و جنایات بشری است و این اراده در فرهنگ عامه بشری موسوم به عشق است. این همان سیطره ابلیس بر تمدن بشر است که همه مظالم را توجیه به عشق و ایثار می‌کند و این است اتحاد اکثریت مردمان بر علیه اولیای الهی که مظاهر حقیقی عشق خدا به خلق هستند و ایثار بی ادعایش. 237 هر که ابلیس ایثار را در خود شناخت و برانداخت رستگار و به حق ملحق شد و مستحق عشق الهی گردید و خداشناسیش آغاز شد که عین عشق شناسی است. 238 خداوند اولیای الهی را در هر مکان و زمانی به سوی مستضعف‌ترین افراد بشری می‌برد که طبعاً ستمبرترین و شقی‌ترین افراد خاندان و جامعه خیشند تا آنان را به دین خدا و محبت الهی و هجرت الله و فلاح دعوت نمایند و نجاتشان بخشند. در این واقعه کل ظالمان قلمرو به این استضعاف بر علیه اولیای خدا به پا می‌خیزند و آیات و بینات حق را درک می‌کنند و لذا مخاطب امر الهی قرار می‌گیرند که یا توبه می‌کنند و یا هلاک می‌شوند و به دوزخ می‌روند. و اما آن افراد خاص مستضعف که کانون توجه این حق می باشند بزرگترین مسئولیت را بر عهده دارند، زیرا قرار است که هدایت شده و از خلفای الهی بر زمین گردند اگر توبه و اطاعت نمایند و اگر نکنند دوباره به شقاوت و ستم جامعه و نژادشان بازگشته و به اشد تباهی و عذاب دچار می شوند و بدین گونه پاک می شوند و عبرت خلق هم می گردند. این توصیف صورتی از خلق جدید بود. 239 آنان که پس از ستمی که کشیدند در خدا هجرت کردند، خداوند دنیایشان را نیکو می سازد و البته آخرتی بس برتر دارند. سوره نحل در اینجا سخن از هجرت فلاح است که مقدمه جهاد فلاح می باشد. و این هجرتی به سوی امام زنده است و امام عرش مکین خداست و صلات بر امام تا اقامت در او و جهاد برای این اقامت ابدی همان هجرت فلاح و جهاد فلاح است. به راستی که متقین مقیم در نعیم هستند. قرآن 240 روزی یکی از مریدان از علی علیه السلام پرسید که این چه رازی است که پیروان معاویه اینقدر خالصان مطیع اویند با آنکه او اینقدر شقی است، ولی مریدان شما اکثرا نافرمانند در حالی که اینقدر مهربان و سخی هستید. علی علیه السلام فرمود این نافرمانی بهتر از آن فرمان برداری است، ولی روایت نشده به چه دلیل. به نظر ما به این دلیل که علی علیه السلام مریدانش را صاحب اختیار می نمود، ولی پیروان معاویه مجبور بودند و اگر اطاعت نمی کردند کشته می شدند. انسان متکبر و کافرکیش همواره از اختیارش سوء استفاده می کند که به حقش نه می گوید ولی به فاسقانش آری. 241 یک ولی یا یک خلیفه در هر درجه ای از ولایتش بر خلق خدا در هر مکان یا زمانی دلش در هر منظر و صفتی و احساسی با مردمان میزان رأی و قضاوت خدا بر آن مردم است. او عاشق بر مستضعف‌ترین و مظلوم‌ترین افراد بشر است و اگر حقوق این عشق او ادا نگردد و کفران شود و دلش جریحه دار و مظلوم واقع شود، محل ظهور اشد قهر و غضب خدا بر مردمان می شود. زیرا مستضعف‌ترین افراد بایستی محبت پذیرترین و قدر شناسترین افراد در قبال عشق الهی باشند، زیرا مورد اشد شقاوت ظالمان بودند. پس اگر این افراد مستضعف هم حقوق عشق را لگدمال کنند، کل آن جامعه لگدمال شقی‌ترین ستمگران می شود و در آتش خشم و انتقام الهی خواهد سوخت. زیرا وقتی مظلوم ترین و محبت نادیده ترین افراد با عشق الهی ادابت کنند، این مشمول کل آن جامعه است و این عین عدالت کامله است و این یکی از مهمترین رسالت های عرفانی اولیای حق در جوامع بشری بوده است. آری این عین انتقام ولی خداست، اما از خودش، همچون کربلای حسینی و یا علی در مسجد کوفه. آنگاه که خداوند برخی مؤمنانش را امر به انتحار کند، فقط عده قلیلی اطاعت خواهند کرد. قرآن، یعنی بیایید خونم را بریزید ای کسانی که عاشقتان بودم و عشقم را فسخ نمودید. این ندا از خلقوم منصور حلاج در تاریخ جهانگیر شد. ای مردمان، بیایید و خونم را بریزید که در آن دو خبر است. یکی این که من از دست خودم نجات می‌یابم و دیگر این که شما از شر من رها می‌شوید. زیرا هیچ شر و عذابی برتر از آن عشقی نیست که مخاطبی نداشته باشد و بلکه همه در قبالش احساس نابودی کنند. 242 سبیل الله راهی است که به خدا میرسد، یعنی به عرش مکین او در عالم مکان که همان امام زنده است، و لذا هجرت و جهاد فی سبیل الله همان راه رسیدن به امام هدایت است، و اما هجرت و جهاد فی الله همان سیر و سلوک عرفانی و همراهی و همدلی و ارادت و اطاعت بیچون و چرا از امام است، جهت ورود بر این عرش الهی، جهت دیدار با خدا. 243 دروغگویان عالم نادان ترین راستگویانند، زیرا راست میگویند در حالی که میپندارند دروغ میگویند، و این جلوه‌ای از مکر الهی بر مکر آنهاست که البته این دروغ راست در کاملترین جلوه‌اش مربوط به دعوی عشق است، یعنی عشق از این منظر مظهر اشد خیر الماکرین پروردگار است، زیرا آن که دعوی عشق و عاشقی می کند در گمان خود می داند که دروغ می گوید و مشغول گستردن دامی برای دیگری است، بی خبر از این که در دام طرف مقابل خیش افتاده است. آیا این نکته باریک تر زمو را فهمیدید؟ 244 پس واضح است که چرا عشق بین آدم و حوا خاص آن لحظه وصال عالی ترین بیانیه الهی است، چرا که امر خدا بین تن و روح آدم فرود می آید که اشد از داده است، یعنی بین ظاهر و باطن وجود انسان و بین زمین و آسمان جان، بلذا خداوند دیدار می شود به کمال جمال. همانطور که در آیه‌ای که سخن از رابطه جنسی زن و شوهر است وعده به لقای الهی داده شده است، زنان شما کشتزارهای شمایند. همانطور که هر بیانه‌ای عرصه‌ای از ظهور خداوند است در صفات و افعال و اراده و ذات و جلال و جمال. 245 هدیه پذیری عین هدایت پذیری است و برترین هدیه ها همانا نور معرفت و محبت است که صراط المستقیم هدایت الالله می باشد. و وای بر معرفت ناپذیران و منکران محبت که به راستی دشمنان حیات و هستی جاوید خیشند و کفری ذاتی تر از این نیست. 246. و اما هر هدیه‌ای حتی مادی ترین هدیه ها از دست دوست و دوست دوست هم عین هدایت است و آن شیء مادی در این میانه تبدیل به نور می شود و در دل رسوخ می کند و دل را به سرمنشه هدیه یعنی خداوند که وجودش را به آدمی هدیه نموده است می رساند. زیرا وجود هدیه خدا به بشر است، او خودش را به انسان هدیه کرده است، زیرا از صورت و روح و اراده و اسمایش به انسان هستی بخشیده است. 247. دنیا و امکانات و اشیایش کالایی است که یا حربه ستم و شقاوت می شود و یا وسیله محبت و هدایت می گردد در مبادلات بین انسانها، یا ابزار اسارت می شود و یا وسیله آزادی. با هدیه به کسی یا او را مدیون خود می سازی و یا خود را مدیون او. پس چون هدیه ای می دهی خاشع باش و ملتمس تا از تو بپذیرند با دل و جان، تا روحت از اسارت بدنت رها گردد و در آفاق هستی به پرواز درآید از درب دل انسانهایی که هدیهشان می کنی. 248. محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و سلمان بانی نژاد نو و بشریت و تمدن نو هستند که بنای این مکتب و مذهب و مدنیت در واقعه قدیر نهاده شد و مذهب امامیه در تاریخ جز احیا و استمرار این نژاد نو رسالتی ندارد. و عارفان، پیامبران و حامیان و احیاگران این نژاد نزادی بر روی زمین هستند و من ایدئولوگ جهانی این مذهب در آخر الزمان هستم، یعنی ایدئولوگ نبرد جهانی انسان بر علیه ظلم نژاد و نژاد پرستان جهان و نیز برپا کننده عدالت عشق و عشق عرفانی در جهان مدرن که اساس برپایی عدالت است، که عدالتی جز براندازی نژاد پرستی و عشق نژادی نیست. 249. خداوند هر چیزی را به صورت زوج و ضدین آفرید و عدالت یعنی تعادل و تعامل و احاطه رحمانی بین این زوجین متضاد، بین زمین و آسمان، خیر و شر، کفر و ایمان، مرد و زن، ماده و معنا، مرگ و زندگی و دنیا و آخرت و بود و نبود. و این عدالت جز به واسطه بیناتی که حاصل نزول امر خدا بین این زوجین متضاد است ممکن نمی آید و محل نزول عرفانی این امر جز دل عارفان و اولیای الهی نیست که مظاهر عدل الهی و عشق رحمانی هستند در دوره غیبت، که در عصر ظهور جهانی به عدل و عشق قهار به جبر رخ می نماید. 250. عاشق خودش نیست، همه است، از آدم ابوالبشر تا خاتم النبیین و تا مهدی موعود، همه است، از هابیل و قابیل تا موسی و فرعون و تا قیصر و مسیح و تا ابو سفیان و محمد و تا علی و ابن ملجم، همه است، از ظالم و مظلوم، حاکم و محکوم، واصل و فارغ. عاشق مجرای رحمت و شفاعت خلق است و خلایق در جان و دلش به عرصه قیامت سقرای وجود می آیند. 251. دل عاشق عارف قرآن است، چه به عربی و فارسی و ترکی و یا هندو و انگلیسی و روسی و اسپانیایی، و قرآن چون به دلایت به زبان مادری هر کسی سخن کند. و قرآن نور معارف و اسرار جهان و انسان است و این است که رسول خدا می فرماید برترین عبادت تفکر است و منظور از تفکر همان اندیشه و تأمل در دل است و نه خیال بافی و تجزیه و تحلیل فنی امور. 252 چون خدای را در دل یاد کنید با عاشقانی روبرو می شوید که دائما به ذکر حق مشغولند. قرآن این عاشقان چه کسانی هستند؟ همان انبیا و اولیای الهی می باشند که در قلوب مؤمنان زندند، زیرا قلوب مؤمنان همان جهان آخرت است و ملکوت و لاهوت آسمان است در درجات. موسای جان، مسیح جان، بودای جان، سقراط جان، محمد جان، فاطمه جان، حسین جان، مولوی جان و اینان خوب رفیقانی هستند. قرآن 253 این رفیقان جان دریافت کننده امر خدایند که بین زمین و آسمان نازل می شود، زیرا اینان خود مقیم بین زمین و آسمان دل هستند و مرزداران مرگ و زندگی و کفر و ایمان و بود و نبود. اینان پیامبران عشق هستند که پیامهای عشق را به قلوب عاشقان می رسانند و در گوش جانشان نجوا می کنند. 254 رویارویی شقاوت دل خیشتن با محبت دل امامی حی عرصه ظهور خشوع قلبی است که دل مرید را اهل صلات و صبر می‌سازد و اکثر سالکان و مریدان از این رویارویی می‌گریزند تا شقاوت دل خود را نبینند و لذا تا ابد شقی می‌مانند و خشوعی جز از این طریق ممکن نمی آید و نماز بی خشوع جز نماز ابلیسی نیست و رضا بی امام را نمازی نیست. خود را یاری نمایید به واسطه صلات و صبر بران و این امری کبیر است و ممکن نیست جز بر خاشه این. قرآن و این خشوع شقاوت دل است در قبال محبت و رحمت مطلقی وجود امام که مظهر عشق الهی به بندگان است و این منشأ ارادت قلبی و عشق عرفانی مرید با مراد است که به ناگاه دل چو سنگ مرید را منور می سازد چون ماه در قبال خورشید. 255 هر اثر هنری خاص آثار فی‌البدایه همچون یک قطعه موسیقیایی یا یک تابلو نقاشی و امثالهم از مصادیق بینه است که حاصل نزول امر خدا بین روح آسمانی انسان و یک شیء است که به قول شاعر خشک سیم و خشک چوب و خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ 256 از رویارویی دل و گل چون امر خدا در این میانه فرود آید حضرت حق تجلی می کند در صفات و جلال و جمال و کمال و این نزول به صورت احساس عشق در انسان دریافت می شود، یعنی هر بیانی یکی از محصولات عشق است، یعنی عشق عرصه بیانات الهی است. 257 و برترین بیانات الهی در رابطه بین امام و مأموم رخ می نماید که قلمرو به نزول امر حق جهت زنده ساختن یک انسان مرده دل و کافر است که دلش سنگ و بلکه سخت تر از سنگ است و دل امام آسمان لاهوت حق است و امر خدا بین این زمین و آسمان فرود می آید تا محالترین وقایع واقع شود. خداوند هفت آسمان و هفت زمین همچنان آفرید و امرش را بین این دو نازل می کند تا بدانید که خدا بر هر امری قادر است. سوره طلاق 258 مؤمن اگر به راستی مرید باشد، کن فیکون می کند از عشق به پیرش. و این نیز ظهور دیگری از بینات حق است که از رابطه مراد و مرید سر بر می آورد. 259. اقامه صلات نیز یکی از عالی ترین بینات الهی است که بین آسمان دل مؤمن و خاک رخ می دهد که کمالش لقای الهی است. 260. هر محفل انسی با حضور عارفی واصل نیز قلم رو به ظهور بینات الهی است و چه بسا قیامت ها برپا می شود که این محفل به مثابه صلات وجودی است که برترین این محفل و صلات همانا جمع امام زمان است با اولیایش در آخر زمان در تدارک ظهور جهانی. 261. پروردگارا مرا مقیم صلات گردان. سوره ابراهیم. گویی که صلات جایگاه ویژه و یا مقام و عرصه است که ابراهیم علیه السلام پس از پیروزی در امتحانات کبیر الهی از خدایش طلب می کند. بی تردید این صلات که ابراهیم طلب می کند ورای اقامه نماز است، چرا که مگر ابراهیم قبل از این اهل نماز نبود؟ صلات واقعی فنای مخلوق در خالق است و ابراهیم این واقعه را به عنوان جایگاه و مقام ابدی طلب می کند که تا ابد فنای در حق باشد و این همان مقام امامت است و خلافت مطلقه. این همان عشق محض است و فنای از خیش. 262. مقیم در صلات شدن یعنی فنای زمین در آسمان و یگانگی زمین و آسمان، و این از میان رفتن بین است و بین همان برزخ بین بود و نبود یا زمین و آسمان و ماده و معناست. برزا امام که مظهر و تجسم این بین، برزا مظهر همه بینات است، کانون همه رنج ها و مظلومیت هاست. به راستی که اگر قطره ای از مظلومیت عشق امام در جان بشریت چکانده شود، بساط بشریت و بلکه بساط کائنات برچیده شود. و قیامت کبرا مصداق چنین واقعی است که امام به امر خدا کل ظلم بشریت را به بشریت برمیگرداند، زیرا کل امر و اراده و نور و عشق خدا فرود می آید بین همه این دوگانگی ها و تضاد ها و برزخ ها که همان وجود امام است، زیرا امام بین است. 263. کسی که به عشق امام متصل گردد و برای مدتی هستی محض و حیات مطلق را در حد ظرفیتش تجربه و درک می کند، چون به دلیل عدم اطاعتان را از دست بدهد، به خودکشی های گوناگون دوچار می شود و دیگر قادر نیست آن حیات و هستی برزخی سابقش را تحمل کند. بلذا روی کرد به مخدرات و عیاشی ها و مفاسد امری اجتناب ناپذیر می شود. این تفسیری از وضعیت فرقه های درویشی است و این است سرگذشت ابن ملجم ها. 264. اولیای الهی به درجات مجرای انتقال و تحول عدم به وجودند، یعنی کانون اراده کن فیکونه پروردگارند. این همان بیان وضعیت اصحاب اعراف در قرآن کریم است که بر پلی بین بهشت و دوزخ، یعنی بود و نبود، مقیم هستند. 265. آنان که حقوق عشق را ادا نکردند و آن را از دست و دل دادند، آنگاه خود را عارف و عشق شناس دهر میپندارند که عشق دروغ است. البته هنوز در بازار به تجارت عشق مشغولند و این سخن نجوای محفل فاسقانشان است. 266. آنان که عشق را انکار می کنند خلیفه ابلیس می شوند، زیرا شیطان به امر خدا به هر متکبر کذابی نزدیک می شود. قرآن: و اما بر منکران عشق وارد شده و تسخیرشان می کند، چرا که منکر عشق منکر دل و جان و روح خیش است، برزا تمامیت خود را انکار نموده و باخته است، و اگر این انکار مربوط به عشق الهی باشد منکرش را تماماً به تسخیر شیطان می آورد. برزا همه منکران عشق الهی یعنی منکران امامت و ولایت حق بر روی زمین اولیای شیطانند. 267. این بود آنان که در صدر اسلام علی علیه السلام را انکار کردند، در اندک مدتی مجسمه پلیدی شدند، آن هم شیاطینی که به راستی در تاریخ بشر بی همتایند، زیرا بی همتا ترین عشق خدا را انکار کردند. 268. و این از همانطور که محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و سلمان و عمار و ابوذر اسوه‌های عشق و عرفان و عدالت و عزت هستند، ابو لهب و ابو جهل و ابو سفیان و معاویه و عمرو عاص و ابن ملجم و قتامه هم اسوه‌های شقاوت و جهل و ستم و ذلت هستند برای همیشه تاریخ. 269. چگونه آن که نیست میتواند از آن که هست اطاعت کند؟ امام از نزد خود روحی در مأموم میدمد که همان اراده اوست، که این اراده بایستی از منشأ اراده اش اطاعت بیچون و چرا کند تا این روح را دریابد و فهم کند و خودی نماید و خلق شود. اطاعت بیچون و چرا مثل بافتن روح به تن است، مثل قالی بافی که تار و پود را بیچون و چرا به هم می بافد طبق نقشه استاد، و چون قالی کامل شد آنگاه معلوم می شود چه نقشی حاصل شده است. 270. اگر مأموم از امامش اطاعت بیچون و چرا نکند، روحش را در بازار خناسان و دجالان به غارت می دهد. 271. اگر مأمومی که از امامش روح یافته بخواهد همچون سابق زندگانی جاهلانه ای داشته باشد، دیگر تبدیل به حیوان نمی شود بلکه شیطانکی می شود، زیرا اعمالی که به قدرت روح به فعل می آید تا ذات رسوخ می کند و از آدمی یک قول می سازد که کوس انالحق می زند. 272. هرچند که خود حق اطاعت بیچون و چرا با صدها حجت و بیانه عقلی و حسی و تجربی پیشاپیش مسلم و بدیهی شده است، یعنی اطاعت بیچون و چرا بر عقل کلی بنا شده است که قرار است عقل جزئی را تسلیم خود سازد، مثل گره های یک قالی باف که ذره ذره برای تحقق نقشه کلی بر تارهای قالی بافته می شود، نقشه کلی قبلن رؤیت و تصدیق شده است. 273. آنان که ایمان آوردند دلهایشان به یاد خدا اطمینان می گیرد. سوره رعد. بسیاری می گویند که پس چرا دلهایمان با نماز و ذکر به آرام و قرار و امنیت نمی رسد و دغدغه ها و استرس ها دست از سرمان بر نمی دارد؟ زیرا قلوبشان مؤمن نیست، زیرا دل آدمی فقط در قبال روح و محبت زنده خدا بر روی زمین ایمان می آورد، یعنی در قبال مردان خدا. برزا نماز و ذکر غیر مؤمنان جز بر نفاق و شقاوت و جنونشان نمی افزاید و رسوایشان می سازد و خود عذابی فوق عذاب است، خاصه برای آنان که آیات و حجت زنده الهی را در مردان حق انکار کردند و تمسخر نمودند. مردان خدا نور ایمان خدا در میان بشرند و این نور به قلوب تصدیق کنندگان وارد شده و دلشان را از تاریکی به روشنایی می آورد و اطمینان و آرام و قرار دل حاصل این روشنایی دل است، همانطور که آدمی در شب تار هراس دارد و احساس ناامنی می کند. 274 مردان خدا رسول عشقند و عیاران سخاوت و نجات مظلومین و مستضعفین هستند که خود را برای نجات گردنها از بندهای لطیف اسارت و شقابت نژاد و حکومتهای جور به آب و آتش میزنند و چه بسا جان خود را از دست میدهند. اینان عاشقان اختیار و عزت و آدمیت مردمند. این است عشق که گوهره نبوت و ولایت است. 275 آن که از بدبختی و حماقت بر ذلت و گمراهی مردمان زجر نمی کشد و احساس مسئولیتی ندارد و کاری نمی کند، لایق هدایت و ایمان و رستگاری نیست. خدا می داند که چه کسی لایق هدایت است و چه کسی لایق گمراهی است. 276 یعنی فقط عاشقان لایق هدایت هستند و اشقیا لایق زلالت و آتش دوزخند. یعنی آنان که از بدبختی مردمان احساس خوشبختی می کنند لایق دوزخند، تا از بدبختی خودشان لااقل احساس خوشبختی نکنند. 277 پس گوهره ایمان و هدایت و دین خدا همانا عشق است. عشق به سعادت دیگران و نه عشق به خوشبختی خود و نژاد خیش فقط. خودپرستی و نجات پرستی عین کفر و دوزخ و شقاوت است و پلیدی. 278 این است آنان که فقط در عشق به رستگاری و سعادت فردی خود و خانواده خیش غرق در عبادت و خیرات و تلاشند، نه اهل دین هستند و نه هدایت و نه هرگز به سعادتی حتی در دنیا می رسند. این حق انسانیت بشر است که بر خلافت استوار است. این حق وجود است که از غیر و برای غیر است. 279 مؤمنی که نگران ایمان و هدایت خواهران و برادران ایمانی خود نیست یا مؤمن نیست و یا اگر هم هست به زودی کافر خواهد شد. اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی خودت هم در زمان دیگری در آن سقوط می‌کنی و این حجت و علم عظیمی است و بدان معناست که آدمی در عشق به سعادت و هدایت دیگران است که شنوا و بینا و هوشمند و صاحب بصیرت و حکمت می‌شود و خود نجات می‌یابد. 280 ولذا بخل و بغض مؤمنان نسبت به رشد و هدایت یکدیگر نشان از حضور شیطان است که خطرناکترین عامل گمراهی و سقوط است. 281 کسی که محبت را فقط برای خودش می‌خواهد اصلا محبت را در نیافته است و از زن خودش یار اهل محبت شده و به زودی عداوتش آشکار خواهد شد. 282 ایمان همچون عشق امری جهانی و برخواسته از نفس واحدی بشری است و دارای نور وحدت وجودی می باشد و امری شخصی نیست، هرچند که مؤمن دارای هویت فردی مستقل و بیتایی می باشد، ولی این فردانیت از وحدانیت حق است که در ذات ذرات و کرات و موجودات و انس و جن جاری است. ایمان نور وجود است. 283 آنان که کافر شدند میگویند که تو فرستادی خدا نیستی. بگو خداوند و کسی که علم کتاب در نزد اوست برای شهادت بین من و شما کافی است. سوره رعد. این کسی که علم کتاب در نزد اوست کیست که به همراه خداوند شاهد بر حقانیت رسالت انبیای الهی است و نیز شاهد بر رابطه بین رسول و مردم است؟ این همان اولیای الهی و امامان پنهان و آشکار دورانهایند که از نزد خدا حامل علم و کتاب و نور حکمت می باشند و این علمی امی و قلبی است. این همان معنایی است که عرفا قائل هستند که همواره با هر نبی یک ولی در پنهان و آشکار حضور داشته است که حجت و اسوه عینی و عملی دین خداست و شأن نزول آیات و بینات است و بی او نبوت ها جاری نمی شدند و قوه ای نمی داشتند. این همان نجوای شمس تبریزی در گوش مولوی است که آیا نبی برتر است یا ولی؟ که مولوی را دوچار آن انقلاب عقیدتی و روحی ساخت و در آخر الزمان که عرصه ختم نبوت است، این اولیای صاحب علم کتاب و حامل نور عشق و عرفان هستند که بی‌واسطه در میان مردمند و طالبان هدایت را راه می نمایند و بر کاروان محبت حق داخل می سازند و سالک سیر الله می نمایند. این اولیا در آخر الزمان در آن واحد هم رسولند و هم ولی و هادی، یعنی مظهر محمد و علی هستند و این است مقام انسان کامل. رسولند برای آنان که هنوز در جاهلیت به سر می‌برند و ولی هستند برای مؤمنان و هادی هستند برای طالبان حقیقت و خود مظهر آیات و بینات و جلال و جمال الهی هستند برای عاشقان. اینان مظهر بود نبود می باشند که خود محل نزول کل امر خدایند، یعنی کارگاه بینات و کارخانه خلق جدید و برپا کننده قیامت دورانها و پدران نژاد نو. بلکه آن نشانه های آشکار در سینه کسانی است که صاحب علم از جانب خدایند. سوره عنکبوت 284. به تحقیق آنان که پیش از این کافر شدند جمله مکر کردند، بدان که همه مکرها از برای خداست و خدا می داند که هر کسی چه می کند و کافران به زودی خواهند دانست که عاقبت به خیر چه کسی است. سوره رعد، یعنی همه کافران به دلیل مکرشان با خداوند کافر شدند. مکر با خدا یعنی چه و چرا؟ بی تردید این مکر عملاً با رسولان و اولیای الهی صورت می گیرد، زیرا آنان جز ظهور آیات و حجتهای الهی و معرفی خدا کاری ندارند و سپس امر به اطاعت از خدا در تبعیت از حکم رسولان و اولیای حق و مکر با آنان این مکر با خدا و مکر با تمامیت حیات و هستی الهی خیشتن است، زیرا هستی آدمی خلیفه خدا و حاصل عشق و ایثار خدا به انسان است. پس مکر با خدا مکر با عشق خدا در حق خیشتن است و انکار این عشق جهت ادا نکردن حقوق این عشق و عدم تعهد به این عشق و مبارزه با عاشق شدن و پرستش جهت پرستیده شدن و نپرستیدن. 285. همه مکرهای بشری مکر با عشق است، جهت تحریف و تبدیل عشق و عاقبت انکار عشق، آن هم به اسم و عنوان عشق و ایثار. 286. حق عشق در نزد بشر همان عهد جاوید با آن است که کل دین خدا محتوا و ماهیت و عمل این عهد است و این همان عهد با حیات و هستی الهی و جاوید خیشتن است که بی این عهد هستی بشر به مهلکه دوزخ نابودی می افتد که این حاصل عهد شکنی با عشق غیر است، زیرا عشق خدا از غیر به سوی بشر می آید، یعنی عهد با غیر در خیش و عهدی جاوید. خدا یکی یار یکی، دل یکی، دلدار یکی. 287. و خدا غیر ترین است در قلمرو به ادراک محسوس و ملموس و عینی بشر و خیش ترین در عرصه ادراک قلبی و ذاتی. پس خدا غیر خیش و خیش غیر است و این است معنای عشق. 288. این است که هر که عاشق غیر شد و خود را فدای غیر نمود به خود می رسد، زیرا خیش غیر است. این است سر عشق. 289. آیا به راستی عشق برای آدمی زاده چه معنایی دارد؟ به خدا سوگند که هیچ چیزی جز شوق آدمیت نیست. آدمیتی که صورتش هست و احساس ذاتیش هم هست، ولی راه بین این صورت و سیرت کور و تاریک است و عشق یعنی طی طریق این راه از صورت تا سیرت و از سیرت تا صورت به عکس، که برای آنان که ربشان الله هست این سیر از ذات و سیرت آغاز شده و به سوی صورت می آید، ولی برای آنان که امامی حی دارند از صورت به سوی سیرت و ذات حرکت می کند، که همان راه و رسم اطاعت بیچون و چراست. ولی برای آنان که امامشان خود خداست، این راه به نور معرفت نفس شهودی و استغراق و استخراج ذات ممکن می شود، که در کمالش با جمال اعلای پروردگارشان در برون روبرو می شوند، که همان جمال الهی خودشان است. 290. طی طریق بین صورت و سیرت همان صراط المستقیم است که خداوند بران در انتظار دیدار با بنده اش می باشد و این راه جز به قدرت عشق پیموده نشود، که همان عشق عربی است، عشقی به هویت علیینی خیش. و راهدار و راهنما و همراه این سفر یا از اعماق ذات با سالکش رفیق می شود و یا در بیرون و از وجود امامی زنده و پیر طریقت. 291. وقتی عشقی ناب و الهی را نسبت به خود می بینی، از حس حقارت دچار بخل و حسادت و انکار عشق مشو. چگونه؟ منشأ و عامل عشق را تبعیت و خدمت کن تا همچون او عاشق شوی. عاشق عاشق خودت. این است راه دین و معرفت و هدایت و رشد و کمال. 292. حقیقت این است که معشوق در قبال عاشق خود کم می آورد و دچار احساس حقارت تا سرحد عداوت و انکار و انتقام می شود. اگر از عاشق خود خالصانه اطاعت بیچون و چرا نکند، زیرا عشق بیچون و چراست و جز با اطاعت بیچون و چرا نمی توان عشق را هضم و جذب کرد و باور نمود و عاشق شد. بدان. 293. و مکر با عشق الهی و خداوند همانا به چون و چرا کشیدن عشق است، جهت عدم اطاعت بی چون و چرا. بدان. 294. معشوق یا مرید میگوید چون موجب رنج و عذاب عاشق یا مراد خیشم پس میروم. این همان مکر با عشق است و ایثار ابلیسی. ایثار حقیقی معشوق و مرید این است که علی رغم رنج‌های راه و علی رغم شکستن غرورش در نزد مراد و خاکساری فزایندش در محضر عشق و علی رغم هیچ و پوچ شدن دم به دمش در نزد عاشق، باز هم بماند تا خاک و نیست شود و این گونه است که عاشق می شود. این همان عاشق عشق شدن است. 295. عشق یک بار است. بار امانت خداست بر دوش عاشق و از عاشق بر دوش معشوق. باری به سنگینی کل کائنات هفت آسمان و زمین، بار هستی، و این بار هستی را جز به مستی نتوان کشید و این مستی هم جز بلا کشی نیست. آدمی در زیر بمباران بلایای الهی و آسمانی و زمینی است که سیاه مست می شود. جام بلا این است، آن باده‌ای که اهل عشق از آن دمادم می نوشد در دلش، و این خون دل خیش است. هر که خون دل خود خورد مست است. 296. وقتی مراد یا عاشقی به مرید و معشوقش میگوید که برو، یعنی اینکه حالی که قدر عشق نمیدانی و تا به تحمل هیچ رنجی در این راه را نداری، برو و عشق مرا و دل مرا زیر پاهایت له کن. و عجبا که مرید و معشوق مکار هم با چه ایثاری این کار را میکند. ولی اگر مرید به جای رفتن باز هم ماند، به راستی از خود گذشتگی و ایثار کرده است، یعنی از نفس اماره خود گذشته است که زین پس اندک اندک قدر عشق را خواهد دانست و عشق را خواهد شناخت. 297. از عشق گذشتن همان ایثار ابلیسی و غایت مکر با خداست که خدا هم با چنین ایثارگر پلیدی مکر می کند. 298. همانطور که عشق قیامت هر انسانی است که در قلم رو به آن قرار دارد، این رساله هم قیامت نامه همه اهل عشق و نیز همه مدعیان راستین و دروغین عشق است، یعنی همه انسان‌های روی زمین. بنگرید آیا این قیامت را در جای جای زمین در نمی‌یابید و حقانیت و مصادیق این قیامت را در این قیامت نامه. 299. هرگاه و هر جا که انسانی جان فشانی می کند تحت هر عنوان و بهانه و شعاری، بدان که جز عشق انگیزه ای دیگر قادر به فشاندن جان نمی باشد. و اینک کل جهان را بنگر، از ملل اسلامی تا آمریکا و اروپا و آفریقا و آسیا، و انتقام خدا از منکران عشق به صورت انواع بلایای طبیعی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و امنیتی و تخدیری و ویروسی و جنسی و زناشویی. 300. عاشق دلیرترین جان جهان است، زیرا آنچه که آدمی را ترسو و لرزان و هراسان می سازد، خودپرستی و شهوت بارگی و دنیا پرستی و نژاد پرستی است. و عاشق از خود فناست، پس عین خداست. قادر و متعال و قهار و قدار و مهربان و سخی و بردبار. 301. آنان که به نشانه های آشکار خداوند و دیدار با او کافر و منکر شدند، آن گروه از رحمت من مایوس شدند و ایشان را عذابی پردرد است. سوره عنکبوت. این کیست که در این آیه سخن می کند؟ این همان کسی است که حامل علم کتاب و نور حق است که شاهد بر حقانیت انبیا و رابطشان با خلق است، که خود را مظهر رحمت حق می داند و مردم را به نشانه های خدا و دیدارش امیدوار می کند. این ولی خدا و امام حی در هر زمین و زمانی است. او مظهر عشق خدا بر مردمان است و عشق همان رحمت مطلقی خدا بر بشر است. زیرا مردمان عموماً عشق را جز رحمت نمی‌یابند و لذا نعمات را خلاف عشق می‌پندارند و امتحانات را بر نمی‌تابند و عذاب می‌خوانند. 302. و آنان که در ما جهاد کردند راه‌های خود را به ایشان می‌نماییم و بدان هدایتشان می‌کنیم و به راستی که خدا با محسنین است. سوره عنکبوت. جهاد در ما همان وادی معرفت نفس و کندوکاو در اعماق اعمال و نیات و احساسات خیشتن است و جهاد اکبر است. و چرا سخن از ما است؟ درست مثل ما را به راه راست هدایت فرما. و بدان که حسن و محسن و نیکی و نیکوکاری جزین نیست. 303 همانطور که رسول خدا محمد مصطفی بهترین نیکی را عبادت و نماز جمالی می خواند که نمازی بر جمال امامی است که در دل مؤمن مقیم است و نمازگزار در واقع بر دل خود صلات می کند و بر خود وارد می شود و مقیم صلات می شود همچون ابراهیم علیه السلام. معرفت نفس و جهاد اکبر هم صلات در خیشتن و نقب و استقراق باطنی است و صلات عرفانی است و محسنین اهل معرفت نفس و تزکیه نفس و مراقبه نفس و طهارت نفس و جهاد با نفس خود هستند. 304 خوشبختی جان یگانگی آن است و آن جز در عشق و ارادت ممکن نمی آید، یعنی آنگاه که جان یگان پرست و یگان بین و یگان جو و یگان سوز و یگان ساز و یگان پرداز و یگان باز و یگان پرواز است با غیری که خیش را به هستی صاحبش بازگردانیده و او را با خدا یکی ساخته است و خود خودش کرده است، زیرا جان از غیر است و با غیر جان می گردد، غیری که خدایی است زیرا غیر خدا نیست، یعنی خدا که ذات خود انسان است غیر است. 305 هر کجا که محبتی به هر درجه و کیفیت و خلوص و الهیتی رخ می نماید، شقاوت و جفا و ستم نیز به همان درجه خود نمایی می کند در نقطه مقابلش از جناح کفار و منافقین. و قیامت فردی و عرفانی همچون قیامت جمعی و جهانی چیزی جز برپایی اشد محبت و شقاوت نیست. محبت نژادی و شقاوت نژادی. 306 خداوند عارفان را عاشق زیبای مرده ای می کند تا به قدرت عاشقان این مرده زنده شود و در این احیا است که قیامتی عرفانی برپا می شود، مثل حکایت عشق شیخ صنعان به دخترک ترسا. 306